مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
عرض سلام و درود و تشکر بابت برگزاری این نشست. خب خوشحال هستم که تقریبا حدود کمتر از یک ماه هست که من در دو جای مختلف دعوت شدم برای بحث در حوزه تاریخ اجتماعی زنان و این بیانگر خب شروع و یک اقبال تازه هست برای پرداختن به این حوزه، حوزه‌ای که مقفول بوده و چنین در واقع نشست‌هایی و اهتمام‌هایی میتونه زمینه ساز رشد و توسعه یک حوزه پژوهشی بسیار مهم باشه. در ارتباط با نسبت مطالعات زنان یا مباحث جنسیتی و تاریخ اجتماعی، شاید بتونم به صورت خلاصه و مقدمتاً این موضوع رو عرض بکنم که عمده روایت‌های تاریخی که ما در دست داریم به معنای عامش، حالا من روایت‌های تاریخی از گزارش‌های تاریخی منظورم هست تا نظریه‌هایی که تحت عنوان جامعه شناسی تاریخی و الی آخر در اختیار داریم، عموماً محصول طرد و به حاشیه راندگی مضاعف پیرامون توسط مرکز هست. من ترجیح میدم از مناسبات مرکز پیرامون صحبت کنم تا اینکه بخوام در واقع از اصطلاحات فرادست و فرودست استفاده بکنم، نه اینکه بخوام مناسبات نابرابر رو نادیده بگیرم یا اونها رو انکار بکنم، بلکه به این دلیل که اطلاق صفت فرودستی به نوعی تداعی کننده انفعال و نادیده گرفتن عاملیت و مقاومت نیروهای پیرامونی هست که عموماً توی روایت‌های مسلط تاریخی به حاشیه رونده شدن و نادیده گرفته شدن. بنابراین اگر بیشتر تأکیدم روی مناسبات مرکز پیرامون هست به این دلیل هست. چرا میگم مضاعف محصول طرد به حاشیه راندگی مضاعف هست؟ ببینید اگر ما این تعبیر تاریخ اول و تاریخ، یعنی تاریخ نوع اول و تاریخ نوع دوم رو بپذیریم مسامحتن، تاریخ اول یعنی تاریخ یا رخدادهای تاریخی، امر واقع در گذشته آنگونه که رخ داده. خود اون تاریخ، تاریخ نوع اول، خب محصول سلطه مرکز هست. حالا این مرکز هم مردان هستن، هم نخبگان هستن، هم سیاستمداران هستن، هم طبقات مسلط هستن و الی آخر، و استثمار طرد و به حاشیه راندگی پیرامون هست. بنابراین تاریخ آنگونه که رخ داده عموماً محصول چنین مناسبات نابرابری هست. اما اون چیزی که به بحث ما ارتباط پیدا میکنه و اون وجه چندگانگی و مضاعف بودن این طرد به حاشیه راندگی رو نمایان میکنه، بحث این هست که تاریخ نوع دوم، یعنی روایت هایی که از این تاریخ هم برساخته میشه، در اون هم باز شاهد هستیم که نیروهای پیرامون یا نادیده گرفته میشن، به حاشیه رونده میشن، یا متناسب با اون دیدگاه، ایده ها و به تعبیر بزرگتر گفتمانی که مد نظر مرکز هست برساخت میشن. خب تاریخ اجتماعی تاریخی هست که موضوع تاریخ نگاری رو از چیزی که تحت عنوان تاریخ بزرگ یا تاریخ مردان بزرگ، تاریخ رخدادهای بزرگ تغییر میده به حیات اجتماعی، به زندگی روزمره، آنگونه که جریان داشته، آنگونه که اقشار و گروه‌های مختلفی مشارکت داشتن و در واقع باعث تحقق تاریخ در گذشته شدن. به همین دلیل تاریخ اجتماعی از این قابلیت و ظرفیت برخوردار هست که عملیات‌های بیشتری رو مورد توجه قرار بده و این ظرفیت رو در اختیار ما قرار میده که ما پیرامون رو بیشتر به متن تاریخ بیاریم. خب یکی از نیروهای پیرامونی زنان هستن و بنابراین از این لحاظ تاریخ اجتماعی مورد اقبال مطالعات زنان قرار گرفته و ما ذیل تاریخ اجتماعی به معنای عامش شاهد یک در واقع حوزه مشخصی هستیم تحت عنوان حالا تاریخ زنان یا تاریخ زنانه و حالا مفهوم پردازی های مختلفی که برای اون بشه. من نمیدونم بحث رو به همین صورت ادامه بدیم خانم آبایی یا به صورت گفتگویی باشه. این مقدمه بود که حالا میخواستم در پاسخ به سوال اول شما داشته باشم در ارتباط با نسبت بین در واقع مباحث مربوط به زنان و جنسیت و تاریخ اجتماعی و چرایی اقبال مطالعات زنان به حوزه تاریخ اجتماعی.
ما شاید به طور تفصیلات همین که من بود سال دوم هم بیان میشه ولی تو من نوعی سال دوم رو بیان میکنم. همین که شما هم فرمودید، خب از این جهت که قرار است تاریخ اجتماعی در مقابل اون حالا تاریخ به قول شما تاریخ مردان بزرگ این بار حالا به یک نوعی به زندگی روزمره و شاید به نوعی افراد که در حاشیه قرار گرفتم توجه بکنه و خب شاید زنان هم برمان بکنه عموما شاید در مرکزیت نبودن و در پیامو قرار می گرفتن شاید تاریخ اجتماعی بهتر تواند وضعیت زنان رو روایت بکنه. خب داشت خب اینجا سوال دومی قرار می گیره خب که خب به نظر می که خب این قالب و افراد پتانسیل خوبی داره ولی آیا در آن چی داره روح می دهد؟ ما در تاریخ اجتماعی شاید اون مسئله اصلی همون نسبت تاریخ اجتماعی و اون ایده تبدیل نفس به جنسیت. جای ما در تاریخ اجتماعی جایگاه بحث تبدیل نفس به جنسیتی به چه نفس اون توی دو تا محور ما بیانش میکنیم. یکی اینکه آیا این ایده مقدم هست بر روایت جای تاریخی ما، یعنی ما یک مبتنی بر نظریات که حالا وجود داره نظریات جامعه شناسی یا نظریات دیگری ما یک ایده رو اتخاذ میکنیم و بعد می رویم در دل روایتگری تاریخی و اون ایده خودمون رو با قالب روایتگری تاریخی تبدیل می کنیم، یا یعنی اینکه نه این قرار است این ایده از دل روایتگری تاریخی ما حاصل بشود. و من اینجا دیگه گویا میدان به شما میدم برای بحث تفصیلی تر از قضیه، چرا که بعد می خواهیم به محور دوم این پرسش برسیم که آیا اگر اون موقع در مبتنی بر پاسخ بگی برای محور میدیم در محور دوم این تبدیل نفس به جنسیتی که اون روایتگر ما اتخاذ میکنه چقدر سیطره پیدا میکنه و نوع روایتگریش رو چه تأثیری میگذاره. در خدمت شما هستم آقای دکتر. من از تمودن کلام خودم عذرخواهی میکنم و در خدمت شما.
خب ببینید، من بحثم رو با جمله ای از ادوارد سعید در کتاب شخص‌شناسی ادامه میدم، اونجایی که میگه هر تحقیق نیازمند آغاز و شروعی هست که بتونه اون چه رو که قرار هست بر این آغاز مترتب بشه امکان پذیر بکنه. به تعبیری اون نقطه عزیمت یک تحقیق هست که امکان پذیر ساختن در واقع، یا اینجوری بگم که اون نقطه عزیمت یک تحقیق هست که در امکان پذیر ساختن اون چی که از تحقیق انتظار میره نقش تعیین کننده داره. حالا منظور از این نقطه عزیمت چی هست؟ ببینید میتونیم اینجوری طرح سوال بکنیم که وقتی ما صحبت از مطالعه تاریخی به معنای عامش میکنیم یا تاریخ اجتماعی به معنای اخص کلمه و حالا حوزه های زیر مجموعه رو میکنیم، این سوال قابل طرح هست که نقطه عزیمت و آغاز مطالعه ما چیست؟ ما چرا باید تاریخ رو مطالعه بکنیم؟ چرا باید به گذشته برگردیم؟ حالا اینجا بحث ها و مناقشات دامنه‌داری وجود داره، من به خاطر برای بهره بردن بیشتر از زمان پاسخ خودم رو میدم یا در واقع مقدمات لازم برای پاسخ خودم رو طرح میکنم. ببینید، من اینجا از مباحث کروچه و نیچه استفاده میکنم، بنتو کروچه و نیچه. کروچه توی مقاله مهمی که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان تاریخ و وقایع نگاری، این موضوع رو مطرح میکنه که وجه تمایز یک مطالعه تاریخی با وقایع نگاری چی هست. چون یک تمایزی قائل میشه، حالا دوستانی که علاقمند هستن برن خود مقاله رو مطالعه بکنن. اون چیزی که از نظر کروچه وجه ممیزه یک مطالعه تاریخی از یک وقایع نگاری صرف هست، نقطه عزیمت اون از یک دغدغه و علقه امروزی هست. به این معنا که اون چرا که ما رو به مطالعه و پژوهش امر واقع در گذشته سوق میده، برخواسته از علاقه و توجه به زندگی در حال حاضر هست. بنابراین اندیشیدن ما درباره فلان امر واقع در گذشته در یک دوره تاریخی که در گذشته اتفاق افتاده، پاسخگوی علاقه ای به گذشته نیست، بلکه پاسخگوی علاقه و دغدغه ای هست که امروزیه و در پیوند با زندگی فعلی و حال حاضر ما هست. بر همین اساس هست که یک جمله معروفی داره کروچه که میگه هر تاریخ حقیقی تاریخ معاصر هست، چون از نظر اون تاریخ مرده، یعنی امر واقعی که در گذشته رفته و سپری شده، به اقتضای اون علقه و علاقه امروزی هست که دوباره زنده میشه، به موضوع اندیشه تبدیل میشه و از این طریق در زندگی فعلی و لحظه اکنون ما فعلیت پیدا میکنه. یه همچین تعبیری رو ما در تأملات نابهنگام نیچه هم داریم. اونجا یک بابی رو داره، یک در واقع مبحثی رو داره تحت عنوان در باب مضرات و فواید تاریخ، یه همچین تعبیری رو مطرح میکنه با یه بیان دیگه‌ای که میگه ما مطمئنن نیازمند تاریخ هستیم، اما نیاز ما برای تاریخ برای زندگی و عمل هست. یعنی اون تاریخ رو میخوریم تا زندگی امروز برای ما امکان پذیر باشه. خب حالا اگر چنین تعبیری رو پذیرفته باشیم و بپذیریم که اون چیزی که مطالعات تاریخی یا معرفت تاریخی رو حالا بگم که متمایز میکنه از وقایع نگاری صرف، من اینجا فقط یه توضیح کوچیک بدم، این منظور از وقایع نگاری صرف یعنی همون تاریخی که عموما باش آشنا هستیم، کتاب‌های تاریخی که معمولاً تمام همت و دقت اونها معطوف هست به ثبت و ضبط توالی زمانی و تقویمی رخدادها و همین، اینکه یک دوره تاریخی گرفته میشه و سعی می‌کنه جزئیاتش به ترتیب بزنه و تمام هم و غم و تمام دغدغه‌ها معطوف به اینکه چقدر با دقت در واقع این جزئیات تاریخی ثبت و ضبط شده باشن. اما معرفت تاریخی چیزی فراتر از این هست و اگر چنین تعبیری از معرفت تاریخی رو پذیرفته باشیم که معرفت تاریخی نقطه عزیمتش، یعنی اون چیزی که ما رو به اون سمت سوق میده، یک علقه و یک دغدغه امروزی هست، خب حالا این سوال قابل طرح میشه که با توجه به موضوع بحث ما یعنی تاریخ اجتماعی زنان، این علقه امروزی چه میتونه باشه؟ ما چگونه با چه دغدغه امروزی با چه مسئله امروزی هست که معطوف میشیم یا سوق داده میشیم به سمت اینکه یک برهه از تاریخ، یک رخداد تاریخی رو مورد مطالعه قرار بدیم. خب اینجا دغدغه های مختلفی رو میشه مطرح کرد و ذیل اونها هم به نوعی تیپولوژی مطالعات تاریخی در که در حوزه زنان وجود داشته و داره هم ارائه کرد. اولین دغدغه‌ای که شاید بتونیم اون رو به عنوان انگیزه مطالعات تاریخی در حوزه زنان بهش اشاره کنیم، اصطلاحاً اون چیزی هست که تحت عنوان رؤیت پذیر کردن زنان در تاریخ بهش اشاره میشه، یعنی بحث ویزیبیلیتی هست. به این معنا هست که این دغدغه و علقه ناظر به طرد و به حاشیه‌راندگی زنان در ساحت‌های مختلف جامعه معاصر هست. چه ارتباطی پیدا می‌کنه به مطالعه تاریخی؟ ربطش به این صورت هست که عموماً طرد و به حاشیه‌راندگی که در جامعه معاصر در لحظه حال ما باش روبرو هستیم، عموماً بر اساس غیبت و عدم حضور تاریخی زنان در ساحت‌های مختلف توجیه و یا بدیهی و طبیعی جلوه داده میشه. بنابراین در مطالعات تاریخی که با چنین دغدغه‌ای شروع به مطالعه میکنن، تلاش میشه با رؤیت پذیر کردن زنان در دوره‌های مختلف تاریخی مبنای چنین توجیهی به چالش کشیده بشه، یعنی نشون داده بشه که لزوماً این گونه همیشه نبوده، لزوماً زنان محذوف از عرصه‌ها و ساحت‌های مختلف اجتماعی نیستند، یا اگر چنین چیزی هم اتفاق افتاده محصول مناسبات خاصی در برهه از تاریخ هستن و به تعبیری چنین طرد و به حاشیه راندگی نه یک ضرورت تاریخی بلکه یکی از امکانهای محتمل تاریخیه و بنابراین امکان دیگرگون کردن اون و تغییر دادن اون وجود داره. در پاسخ به چنین دغدغه چند دسته مطالعات شکل گرفته. یک دسته از مطالعات مطالعاتی هستن که سعی کردن روایت مردانه از تاریخ که در اون به تعبیری تاریخ به مثابه پروژه انحصاری مردان بازنمایی شده رو به چالش بکشن، از طریق برجسته کردن نقش و سهم زنان در تحولات تاریخی بزرگ مثل انقلاب‌ها، مبارزات طبقاتی، جنبش‌های اجتماعی، حتی فعالیت‌های اقتصادی و غیره. بنابراین اینجا ما با نوعی تاریخ نگاری مشارکت و سهیم بودن زنان یا به تعبیری contribution history روبرو هستیم. خب نقدی که به این تاریخ نوع مطالعات تاریخی وارد میشه این هست که توی این دست مطالعات تاریخی همچنان معیارهای مردانه مبنای تشخیص تحولات مهم در نظر گرفته شده، یعنی ما خیلی به ساختار اصلی روایت‌های تاریخی دست نمی‌زنیم، دوره‌بندی‌های تاریخی، برجسته کردن و رخدادهای مختلف تاریخی به همون شکلی که در روایت‌های مردانه به ما رسیده حفظ میشه. اون چیزی که در واقع تلاش میشه در این نوع مطالعات تاریخی اتفاق بیفته این هست که نشان بدهیم که زنان هم در این تحولات سهیم بودن و تاثیرگذار بودن. خب این نقش بود که ما بالاخره پس همون در چارچوب همون روایت‌های مردانه از تاریخ متوقف میشیم. یک دسته دیگری از آثار و مطالعات تاریخی در حوزه زنان دسته‌ای هستند که موضوعشون استیلای حوزه عمومی مردانه بر حوزه خصوصی زنانه است و سعی می‌کنن این رو در تاریخ نگاری به چالش بکشن، به این صورت که در واقع نقدی که بر تاریخ نگاری‌های متداول و مرسوم وجود داره رو به این صورت مطرح می‌کنن که عمدتاً تاریخ به حوزه عمومی پرداخته، به حوزه خصوصی، به فعالیت‌های زنانه، به فعالیت‌های هنری، اقتصادی که مختص زنان هست پرداخته نشده. خب این دسته از مطالعات تاریخی خب نقش مهمی تونستن ایفا بکنن در برجسته کردن حوزه عمومی و فعالیت‌های زنانه توی روایت‌های تاریخی. اما از این جهت که به نوعی باز تولید کننده دوگانه جنسیت محور حوزه عمومی و حوزه خصوصی هستن، باز مورد انتقاد هستن. یعنی اینجا به نوع یعنی به نوعی به صورت پیشینی پذیرفته شده اون تقسیم بندی جنسیتی حوزه عمومی و حوزه خصوصی. اما دسته سومی که میتونیم تحت عنوان موج سوم تاریخ زنان بهش اشاره بکنیم، مطالعاتی هستن که از پساساختارگرایی الهام گرفتن. مهمترین دغدغه این دسته از مطالعات واسازی، آشنایی زدایی و بداهت زدایی از مناسبات جنسیتی مستقر هست. خب لازم هست این بحث بیشتر بحث پیدا بکنه، چون من بیشتر تأکیدم رو این دسته از مطالعات هست و میخوام بیشتر روی این دسته از مطالعات متمرکز بشم و هم ملاحظاتی که در ارتباط با پارادایم های تفسیری که به ما میتونه اینجا کمک کنه و هم ملاحظات روش شناختی بیشتر درباره این صحبت بکنم. ببین یه مقدمه لازم هست عرض بکنم. یه بحث دامنه‌دار و با سابقه طولانی از فلسفه یونان داریم در ارتباط با اعتبار معرفت تاریخی، یعنی اینکه همیشه منزلت تاریخ به مثابه دانش یا علم محل مناقشه بوده و هست. توی این مناقشه دیدگاه‌های مختلفی وجود داره، ولی من دو سر تیف رو دو سر در واقع اکستریمش رو میگم، اون نهاییش حدیش رو عرض میکنم خدمتتون. یک طرف کسانی هستن که تاریخ رو مجموعی از رخدادهای جزئی میدونن و برای این اساس هم نتیجه میگیرم که نمیتونیم توی مطالعه تاریخ به گزاره‌های عام و کلی برسیم و تنها وظیفه و رسالت تاریخ نگار ثبت و ضبط دقیق و تقویمی رخدادها با روش‌های علمی هست. یعنی همون چیزی که پیشتر تحت عنوان وقایع نگاری بهش اشاره کردیم. بنابراین یک تاریخ نگار خوب یک وقایع نگار خوب هست که سعی می‌کنه با تمام ابزارهای علمی که در اختیار داره به ثبت و ضبط دقیق جزئیات تاریخی بپردازه. اما در طرف مقابل کسانی هستن که تاریخ رو صرفاً صرفاً رخدادهای جزئی تلقی نمی‌کنن، بلکه تاریخ رو مجموعه‌ای از وقایعی برمی‌شمارن که در مسیری اجتناب ناپذیر و مطابق و همسو با یک اصل کلی با یک ضرورت پیشینی داره تحقق پیدا می‌کنه. حالا این ضرورت یک ضرورت ممکنه تئولوژیک باشه، ممکنه فلسفی باشه یا تاریخی. بنابراین اینجا ما با دسته‌های مختلف مواجه هستیم. یعنی ما ممکنه یک ضرورت تئولوژیک رو در نظر بگیریم که داره تاریخ رو به پیش میره، برای موتور محرکه تاریخ هست. یا مثلا یک ضرورت فلسفی، اون چیزی که در واقع مثلا توی رویکرد هگل میبینیم. یا یک ضرورت تاریخی موتور محرک تاریخ هست، اون چیزی که در ادبیات مارکس می‌بینیم، یعنی تضاد طبقاتی و بنابراین یک ضرورت پیشینی هست که تاریخ رو به پیش می‌بره. از منظر این دست مطالعات هر وضعیت مستقر و محقق تاریخی محصول ضرورت و حتمیتی فراتر از کنشگران انسانی است که عرض کردم که حالا این ضرورت و حتمیت یا تحت عنوان مشیت الهی یا فطرت یا طبیعت یا یه اصل بنیادین و قانون جهان شمول معرفی میشه. چنین تلقی از تاریخ میتونه زمینه ساز این برداشت بشه که وضعیت و مناسبات مستقر، یعنی وضعیتی که ما اکنون در اون به سر میبریم، به نوعی ضروری، طبیعی و بدیهی تلقی میشه. خب من اینجا باز ارجاع میدم هم به نیچه و هم به کروچه، به این صورت که هر دوتا هر گونه ضرورت پیشینی فراتر از عاملیت و اراده انسانی رو که به صورت پیشینی تعیین کننده مسیر تاریخ در یک جهت مشخص هست رو نفی میکنن. اما رد ضرورت و پذیرش تاریخ به عنوان محصول رویدادها و پیشامدها به معنای بی‌معنی بودن تاریخ هم نیست. اینجا اتفاقا بحث روایت‌های تاریخی مطرح میشه. هم کروچه و هم نیچه قائل به یک قرابت بسیار زیاد بین فعالیت مورخ و فعالیت هنرمند هستند. نیچه این مسئله رو مطرح میکنه که مطالعه تاریخی از اونجایی که همواره مستلزم تفسیر و خلق و آفرینش هست خیلی قرابت داره با فعالیت هنرمند، چون فعالیت هنرمند هم خلاقیت و آفرینش هست. بنابراین از منظر نیچه تاریخ، رخدادهای تاریخی تنها در چارچوب یک تفسیر هستن که معنادار میشن، واجد معنا میشن و این چارچوب چارچوبی هست که من و شما به عنوان مورخ یا کسی که داره مطالعه تاریخی انجام میده بر موقعیت تاریخی تحمیل میشه. کروچه هم یه همچین تعبیری داره، هنر و تاریخ رو دقیقا یک چیز میدونه، میگه هر دو شهود و بازنمایی امر فردی هستن و یک اصطلاح و تعبیر جالبی داره که تاریخ رو بازنمایی هنرمندانه امر واقعی در نظر میگیره. به خاطر همین بر اساس چنین تلقی این موضوع رو مطرح میکنه، میگه تاریخ جستجوی قوانین در یک چارچوب خاص نیست، بلکه میگه تاریخ چیه؟ حالا اینجا منظورش مطالعه تاریخ هست. میگه مطالعه تاریخی روایت میکند، در جستجوی قوانین اصول بنیادی نیست، تاریخ روایت میکنه. اما خب از نظر کروچه چیزی که مطالعه تاریخی رو از هنر متمایز میکنه و یا تعبیری میگه مطالعه تاریخی هنر و چیزی بیش از هنر هست، اون چیزی هست که ما در تاریخ مفهوم پردازی میکنیم، خلق مفهوم میکنیم، خلق معنا میکنیم و به تعبیری همون، یعنی از طریق همون روایت پردازی ها هست که ما معنا میدیم به رخدادهای تاریخی. خب بنابراین ما در مطالعات تاریخی همواره با بازنمایی امر واقع و در نتیجه روایت روبرو هستیم. خب اما این روایت های تو خلأ صورت میگیرن؟ یعنی آیا خیلی اختیاری و ارادی این روایت ها برساخته میشن؟ خب من اینجا یه شیفتی میدم و استفاده میکنم باز از صحبت های ادوارد سعید. ادوارد سعید روایت های تاریخی رو به عنوان نظام های اندیشه‌ای در نظر میگیره که باعث بازنمایی ایماژها و تصاویر و صورتبندی های از تاریخ میشه که به استمرار و استقرار ساختارهای هژمونیک دانش و قدرت کمک میکنه. اینجا هم باز یک تلقی داریم که تاریخ رو پیوند میزنه با لحظه اکنون ما، یعنی روایت های تاریخی صرفا چیزی معطوف به گذشته نیستن، روایت‌های تاریخی برآمده از مناسبات مستقر و مقدم این مناسبات موجود هستند. به این معنی تصویری که ما در روایت‌های تاریخی از نظم و چینش هستی‌ها و موجودیت‌های اجتماعی داریم که در معطوف به گذشته هست، صرفاً روگرفت یا کپی برداری مستقیم و سرراست از واقعیت تاریخی نیستن، بلکه از مناسبات قدرت در زمان حال در لحظه اکنون متأثر هستن و با اونا بدبستان دارن. هم بر اساس روایت های تاریخی سعی میشه مناسبات مستقر توجیه بشه، ضروری تلقی بشه، به صورت بدیهی و طبیعی بازنمایی بشه و هم خود اون روایت‌های تاریخی هم محصول چنین مناسباتی هستن. بنابراین یه همچین بدبستانی هست. در رمان 1984 جورج اورول یه گفتگویی بین بازجو و شخصیت اصلی داستان رمان وینستون اگر اشتباه نکنم، یه دیالوگ خیلی خوبی هست به نظرم لازم هست که بخونیم و به نظرم یک جور دیدگاه، یعنی صرفا فقط اینجا با یک رمان مواجه است. میگه هر کسی که کنترل گذشته رو داشته باشه آینده رو در دست میگیره و هر کسی که حال رو در دست داشته باشه گذشته رو کنترل میکنه. ببین خیلی جالبه، یعنی این بدبستان بین لحظه اکنون، وضعیت فعلی ما و مناسبات قدرتی که مقوم این لحظه اکنون ما هستن با روایتی که از گذشته و تاریخ داریم. بنابراین روایت های تاریخی خونسا نیستن، یعنی در یک به صورت خلاصه و اینها نیستن. و حالا یه دیالوگ هم اینجوری ادامه پیدا میکنه، فقط بهش اشاره میکنم و میگذرم، چون میگه که در واقع ما تو رو از گذشته و آینده محو میکنیم انگاری که هیچگاه وجود نداشتی، اونقدر فشارت میدیم تا تهی بشی و بعد اون رو و بعد تو رو از خودمون پر میکنیم. یعنی به تعبیری ببین این تاریخ همینه، تاریخ، روایت های تاریخی محصول محو کردن ها، به حاشیه روندن ها، توهی کردن بعضی از موجودیت های اجتماعی و پر کردن اونها آن گونه که مد نظر در واقع مرکز، مد نظر اون کسی که دست بالا رو در مناسبات موجود داره. حالا اون چیزی که به بحث ما مربوط میشه، یعنی تاریخ اجتماعی زنان، بنابراین یا همون اون دغدغه‌ای که ما رو سوق میده از این منظر چی هست؟ به چالش کشیدن بدیهی، طبیعی یا ضروری تلقی کردن مناسبات جنسیتی در لحظه اکنون و استناد اون، مستدل کردن اون به استقرار چنین مناسباتی در گذشته هست. نیروی مسلط در هر وضعیتی سعی می‌کنم که اون وضعیت موجود و مناسبات قدرتی که در اون تنیده شده و مقدمش هستند رو به عنوان یک وضعیت طبیعی و ضرورتی گریزناپذیر برساخت بکنه و از منظر اونها، یا در واقع اینجوری می‌گیم، تلاش می‌کنم که هر گونه وارونه سازی این مناسبات قدرت به چالش کشیدن وضعیت مستقر رو به عنوان عملی خلاف طبیعت انسانی یا خلاف ضرورت تاریخی بازنمایی بکنن و بنابراین از نظر اونها شایسته سرکوب تلقی میشه. خب اما اگر ما چنین تلقی از روایت‌های تاریخی رو داشته باشیم که چنین ضرورتی وجود نداره، اون وقت از منظر واسازانه، از منظر پساساختارگرایانه و شالوده شکنانه این هست که هر وضعیت مستقری در هر دوره تاریخی، چه دوره معاصر چه گذشته، یکی از امکانهای محتمل تاریخ بوده و هست، نه یک ضرورت اجتناب ناپذیر. هیچ ضرورت یا حتمیتی وجود نداره و هر گونه وضعیتی، هر گونه مناسباتی محصول مجموعه پیشامدها و تصادفهای تاریخی از یک طرف و از طرف دیگه مناسبات خاصی از قدرت یا به تعبیری میدانی از نیروها هستند. بنابراین کار اصلی تاریخ نگاری که با دغدغه واسازی و از منظر پساساختارگرایی به مطالعه تاریخ میپردازه، برملا کردن این موضوع هست که چگونه و در اثر کدام فرایندها و سازوکارها یک وضعیت خاص به عنوان یک وضعیت ضروری و تغییر ناپذیر بازنمایی میشه و چگونه دعاوی شناختی، نهادها و رویه هایی که حول اون حک شدن یا تو این وضعیت حک شدن تردید ناپذیر، بدیهی و طبیعی نماینده میشن. خب اگر ما چنین رویکردی حالا به تاریخ داشته باشیم، خب اون وقت نیازمند پارادایم های تفسیری هستیم که چنین ظرفیت و امکانی رو برای ما فراهم بکنن. خب پارادایم های تفسیری مهمی در مطالعات تاریخی زنان وجود داره، هم میشه بین اونها نسبت زمانی برقرار کرد، یعنی مقدم ابتدا کدوم رویکردها در واقع مطرح بوده و بعد چگونه با هم در واقع مورد نقد قرار گرفتن و پارادایم های تفسیری جدیدی جایگزین شده و الی آخر. ولی حالا من اینجوری میپرسم، در کل ببینید شاید اولین پارادایم مدرنیستی و ملهم از ادبیات نوسازی هست. خب مبنای این پارادایم یک گسست آشکار بین دنیای سنتی و مدرن هست. بر اساس چنین پارادایمی ما دنیای سنتی رو پشت سر گذاشیم که مبتنی بر سلطه پدرسالاری و نابرابری جنسیتی و غیره هست و به دنیای پا گذاشیم و اون رو پیش رو داریم که پدرسالاری و نابرابری جنسیتی در اون کمرنگ میشه و بقیه داستان و ماجرا و این هاست. خب این یه پارادایم هست. حالا در ادامه بحثم شاید وارد در واقع نقد و چالش و اینها هم بشم، ولی فعلا دو تا پارادایم دیگه ای که امروز بیشتر در واقع غلبه دارن و تقریبا که میگونم اون پارادایم مدرنیستی ملهم از ادبیات نوسازی تقریبا به حاشیه رفته، چون هم در واقع یه جوری اروپا مرکز هست، کلن مرکز محور هست و هم خب گمراه کننده هست در خیلی از جاها و حتی جاهای اتفاقا کمک میکنه به بدیهی تلقی کردن، یعنی اون تفکیک های حوزه عمومی و خصوصی رو بدیهی تلقی میکنه، اون رو نه به عنوان یک دوره محصول یک شرایط و دوره خاص و الاخر. حالا عرض کنم وارد این بحث نمیشم، ولی دو تا پارادایم دیگه پارادایم مارکسیستی و فمینیستی هستن. خب تو پارادایم مارکسیستی مقوله طبقه اولویت پیدا میکنه، برجسته تر هست و مقوله جنسیت در نسبت و ذیل طبقه مورد توجه قرار میگیره. ولی در رویکرد فمینیستی این مقوله جنسیت و نابرابری جنسیتی و منازعات و مناقشاتی که حول اون وجود داره برجسته میشه و اولویت پیدا میکنه. خب هر کدوم از این پارادایم های تفسیری نقش مهمی توی واسازی روایت های تاریخی داشتن، اما هر کدوم از یک لحاظی نامناسب هستن. به چه دلیل؟ باز اول باید بگم که از نظر من ما روایتی که توی مطالعات تاریخی باش مواجه هستیم با تأکید بر جامعه خودمون، یه مقدار اینجا متمرکز میشم روی مطالعات تاریخی در جامعه ما وجود داره، البته میشه هم به نوعی نسبتی برقرار کرد با مطالعات تاریخی به صورت عام، ولی حالا اون روایت‌های تاریخی تاریخ نگاری که در جامعه ما وجود داره، من اگر بخوام خلاصه بکنم از نظر من روایت‌های تاریخی که ما در دسترس داریم روایت مردان متمول مرکزنشین هست. یعنی چیزی که ما از تاریخ گذشته در اختیار داریم روایت مردان متمول در واقع مرکزنشین هست و تفسیرهایی که از اون دوره‌های تاریخی داریم هم محصول مردان طبقه متوسط مرکزنشین باز هست، یعنی خیلی تفاوتی نکرده، فقط یه مقدار اونجا باید. به چه معنا؟ ببین، یعنی ما وقتی تاریخ رو میخونیم، تاریخی که پیشوره ماست، حتی تاریخ اجتماعی، اینجا بیشتر تأکید میکنم، یعنی بله ما اینجا دیگه گذشتیم از اون تاریخ سیاسی یا تاریخ وقایع نگارانه، ما الان دیگه وارد حوزه تاریخ اجتماع شدیم، ولی حتی تاریخ اجتماعی هم که در اختیار ما هست در واقع تاریخ اجتماعی مردان متمول مرکزنشین هست. یعنی عموماً تاریخی که ما در اختیار داریم، تاریخ اجتماعی، به تاریخ مردانی که در واقع توی پایتخت هستن، نیروهای اجتماعی که توی پایتخت هستن و کمتر به پیرامون، به حالا این پیرامون هم به لحاظ نیروهای اجتماعی هم به لحاظ حوزه‌های جغرافیایی، یعنی ما کمتر شهرهای دیگه، قومیت‌های دیگه، فرهنگ‌های دیگه رو تو تاریخ اجتماعی می‌بینیم، اونا غایب هستن. و روایتی که داریم روایت زندگی این هست، چه ارتباطی پیدا می‌کنه به در واقع حوزه زنان؟ ببینید روایتی که از زنان داریم، اون زن اولیا مخدره، اون زن مستوره، پوششی که درباره زنان تلقی می‌کنیم به عنوان پوشش جامعه ما در یه دوره تاریخی خاص، اون تمایزات اندرونی، بیرونی، حوزه عمومی، حوزه خصوصی که خیلی سیطره دارن روی درک و فهم ما از گذشته، بیشتر از اون که نمایانگر زندگی یا حیات اجتماعی کل جامعه باشن، بازتاب زندگی مردان متمول مرکز نشین هستن. ببینید اصلا زن فرودست شهری اندرونی و بیرونیش کجا بود؟ اصلا چه امکانی نداشت. زن فرودست شهری اصلا تفکیک عرصه عمومی و خصوصی براش معنا نداشت، امکان پذیر نبود. زن فرودست شهری که کلفتی میکرد، از این خونه میرفت به اون خونه، رخت میشست، بچه میشست، نمچی میشست، اصلا اونجا معنایی نداره براش. اون مخدره بودن، اون مستوره بودن، اون تصاویری که ما دائما از زن قاجاری داریم، حالا چون قبل از اون نقاشی بوده و برای من خیلی جالبه، اتفاقا به نظرم نقاشی، یعنی عکاسی به جای اینکه رهایی بخش باشه، به نظرم انقیاد کننده بوده. یعنی ما توی نقاشی ها بازنمایی های مختلفی از زن میبینیم و بازنمایی مختلفی از حیات اجتماعی میبینیم، ولی مثلا توی عکاسی، البته دلیلم شاید داشته باشه، نمیفهم، دلیل باشه که خب عکاسی یک ابزاری بوده که فقط در اختیار طبقه متمول بوده، همه جامعه شهری از امکان عکس گرفتن اینا که برخوردار نبودن. بنابراین عکس هایی که ما داریم، اون زنان روبند پوش، اون زنانی که چارقدی داشتن که از فرق سر تا نوک پاشون رو پوشونده بوده و اینگونه به ما در واقع القا می شده که ببینید این تصویر زن هست در دوره قاجار. نه، این تصویر زن طبقه متمول هست، طبقه تجار اون زمان هست. زن شهری چنین زنی نبوده. زن شهری یه زنی بوده که اولا به لحاظ سبک زندگیش اصلا امکان چنین پوششی رو نداشته. زنی بوده که پوششش باید به نوعی بوده که آزادی عمل بهش میداده، کارهای روزمره رو انجام بده، رفت و رو بکنه، بشوره، کلفتی بکنه و و و اصلا ببینید چنین چیزی امکان پذیر نبوده. یا عرض کردم همون تفکیک حوزه عمومی و خصوصی. یا فراتر از این بریم، چون اینجا باز متمرکز به شهر داریم میشیم. خب اگه فراتر از شهر بریم توی عشایر، ایلات، روستاها، شما اصلا یک زن دیگه‌ای با یه پوشش دیگه‌ای، با یه فعالیت‌های دیگه‌ای، با یه آزادی‌های دیگه‌ای می‌بینید. بنابراین میخوام عرض می‌کنم خدمتتون، این تقسیم بندی عرصه عمومی و خصوصی، این نوع پوشش که به عنوان پوشش معیار و ایدئال در واقع داره برساخت میشه، این در واقع بیانگر یا بازتاب دهنده فقط بخش کوچیکی از جامعه است. حالا اگر ما باز از بریم قومیت‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف رو ببینیم، اون وقت اونجا می‌بینیم، ببینید اون لباس یک دست سیاه رنگی که به عنوان لباس زن قاجاری به ما در واقع نشون داده میشه، شما اگه از شهر، تو خود شهرم البته این گونه هست، ولی از شهر هرچی بیشتر فاصله بگیریم، بریم به سمت قومیت‌های مختلف، گروه های مذهبی مختلف، ایلات، عشایر و اینها بریم، اون وقت ما میبینیم نه، تنوع مختلفی وجود داره. لباس زن یک لباس رنگارنگ هست، سرشار از شادابی و نشاط و شور و در واقع زندگی هست. خب همه این بحثا رو مطرح کردم که اگر ما بخوایم بریم به سمت واسازی چنین روایتی، باید هر سه مقوله مردانه، متمول بودن و مرکز نشین بودن رو همزمان با همدیگه در نظر بگیریم. چرا؟ چون چنین روایت هایی که الان وجود دارن محصول تلاقی این سه تا با همدیگه هستن. بنابراین صرف روایت طبقاتی، صرف پارادایم های طبقاتی، تفسیری طبقاتی نمیتونه با ما کمک بکنه. صرف پارادایم های فیمینیستی که تمرکزشون روی جنسیت و زن هست باز به ما نمیتونه کمک بکنه. بنابراین به نظرم ما باید اینجا دوباره برمیگردم به اون مقدمه اول صحبتم، ما باید دوگانه مرکز پیرامون رو به نوعی برچسته بکنیم توی مطالعاتمون و مرکز زدائی بکنیم و پیرامون رو دوباره به متن در واقع تاریخ و حیات اجتماعی وارد بکنیم. اما چنین خب همینجا یک نکته رو عرض میکنم و بعد ببینید میخوام یادم نره، ببینید حتی توی مطالعات در واقع ساختار شکنانه‌ای که تو حوزه تاریخ اجتماعی زنان صورت گرفته، حالا معدود هست توی ایران ولی خب شاید نمونه مشهورش آثار خانم نجم آبادی هستن، با تأکید بر در واقع زنان سیبیلو و مردان بیریش، ببینید خیلی تلاش مهمی رو انجام داده و واقعا شایسته تقدیر هست، واقعا هم به لحاظ روش شناختی به ما کمک میکنه که حالا در ادامه صحبت هم بهش اشاره خواهم کرد، هم به لحاظ این که از تاریخ زنان فراتر میره به سمت تاریخ نگاری جنسیت و بعد تاریخ نگاری سکشوالیته و غیره، و خب یک حوزه جدید رو در تاریخ نگاری در واقع ایجاد میکنه. اما این اشکالی که بر این کار وارد هست این هست که ببینید دقیقاً روایتی که ارائه میکنه خانم نجم آبادی روایت طبقه متمول مرکز نشین هست، یعنی اون مناسبات جنسیتی که مطرح میکنه، اون تغییراتی که داره رخ میده، ببینید من منکر اونها نیستم، ولی باز اون مناسباتی که بهش اشاره میکنه مناسباتی هست که بیشتر مربوط میشه به حیات اجتماعی یک طبقه خاصی و از این لحاظ مورد انتقاد هست و خیلی هم مرکز محوره، یعنی باز پایتخته، باز تهرانه. حالا شاید ممکنه خانم نجم آبادی بگه که خب منم قصدی نداشتم، یعنی منم فقط میخواستم متمرکز بشم روی همین طبقه متمول روی و پایتخت به این دلیل که خب چون بحثش مدرنیته هست و تلاقی جنسیت و مدرنیته هست و شاید بگه خب مدرنیته هم از اونجا شروع میشه و فلان، اینا همه قابل در واقع بحث هست. منتها ایرادی که بر دیدگاه خانم نجم آبادی وجود داره، یعنی یه ایرادی هست که توی تمام روایت‌های تاریخی که وجود داره توی نسخه‌های مختلف جامعه شناسی تاریخ ایران وجود داره، اونم هست، اونم ارائه صورت‌بندی‌ها و روایت‌های یک دست فراگیر و تعمیمگرا از جامعه ایرانی هست. مرکز رو میگیریم، مرکز حالا منظورم پایتخت هست، مردان طبقه متمول هست، اونها رو میگیریم و مناسباتی که اونجا حاکم هست رو صورتبندی که ازش ارائه میکنیم تعمیم میدیم به کل جامعه و این یکی از ایرادات مهم هست. بنابراین اگر ما میخواییم واسازی بکنیم باید حتما از منظری پیرامونی نگاه بکنیم به تاریخ و تنها در این صورت هست که چنین واسازی امکان پذیر هست. اما به لحاظ داده و در واقع تکنیک هایی که باید به کار بگیریم، به این به چالش کشیدن روایت های مسلط نیازمند فکت ها و شواهدی هستند که متفاوت از فکت ها و شواهدی که به طور متداول استفاده میشه توی تاریخ نگاری های موجود. چون توی تاریخ مردانه نه تنها زنان به حاشیه رونده شدن و غایب هستن و ما شاهد حضور اونها نیستیم، بلکه داده ها و شواهد تاریخی مربوط به زنان هم به حاشیه رونده شدن. یعنی ما در تاریخ نگاری های رسمی، در زندگی نامه ها، در سفرنامه ها داریم تک و توک یه سری، ولی خب غایب هستن تو اسناد رسمی. بنابراین ما برای بنای یک تاریخ اجتماعی زنانه نیازمند کاویدن حاشیه تاریخ هستیم. باید حاشیه تاریخ رو بکاویم، یعنی اون شواهد و داده ها و اسنادی که در تاریخ نگاری متداول غیر معتبر یا غیر قابل استناد تلقی شدن رو، اونها رو اتفاقا به عنوان منبع و داده اصلی خودمون در نظر بگیریم. اینجاست که من برمیگردم به کار خانم نجم آبادی توی بحث زنان سیبیلو و مردان بیریش، که اونجا واقعا شروع کرده به حاشیه تاریخ رو کاویدن، یعنی میره به سمت تابلوهای نقاشی، پارچه نگاری ها، میره به سمت عکس ها، مواد خامی که عموما توی تاریخ نگاری های متداول سند معتبری برای مطالعه تاریخی تلقی نمیشه و به لحاظ متدولوژیک اینجا به نظرم یک در واقع درس بزرگی به ما میده خانم نجم آبادی، که ما باید از چین داده هایی، اون چیزی که نمیم تعبیر درستی هست یا نه، دوریز تاریخ مردان، هر آنچه که در مطالعات تاریخی که متداول هست به عنوان اسناد غیر معتبر، بی ارزش و غیر تلقی شدن، اتفاقا اونها رو باید به متن بیاریم و از دل اونها اون وقت یک روایت جدیدی رو ارائه بکنیم تا بتونیم یک روایتی از تاریخ ارائه بکنیم که فراتر از روایت مردان متمول مرکز نشین باشه. من خدمت شما هستم خانم.
بله ممنون دکتر. خیلی استفاده کردید. بحث بشید دست بندی شده و سازمانی مشخصی بشه. من به طور اجمال چی که شما بیان کردید رو ادب میکنم، این که خلاصه بیان کردید میکنم تا در نهایت ما سوال جمعی و آخر از نهایت جنوالی بپرسیم. خب شما با این بحث آغاز کردید که عموما برای هر تاریخ نگاری یک نقطه عظیمت نیاز هست و اون نقطه عظیمت امر حاضر و علاقه به امر حاضر هست که ما را به گذشته میکشاند و به یک نوعی تاریخ مولر مخواهد تاریخ زنده بکنند. و خب این اون نقطه عظیمت، خب حالا اون مسئله و پرابلم امروزی ما هست که خب حالا برای ما میتونه انگیزه برای تاریخ نگاری و حالا تاریخ دانی باشد. متاسفانه شما فرمودید که توی بحث این حالا رویکردهای تاریخی سه رویکرد کلی به نوعی به بحث معرفت شناختی مسئله تاریخ معطوف هست. یکی نوع رویکردی هست که خب تاریخ رو همون وقایع نگاری و اتفاقات جزئی می‌داند. رویکرد دیگری که خب می‌گوید از این روایت‌های جزئی فراتر یه نوع فرآوردی دارد و بحث ضرورت‌های تاریخی رو بیان می‌کند و نوعی حالا اون نگاهی که نوع نگاه مارکس بگیر و حتی شاید یا حتی شاید اون سیستم‌های ایدئولوژی که به یک نوعی تاریخ رو به عنوان یک امر کلی نگاه می‌کنم. و رویکرد سوم که اون بحث پس از ساختارگرایانی هست، خب اینجا شاید تم اصلی این نگاه به طور خلاصه و در یک کلید واژه این بود که تاریخ بازنمایی هنرمندانه اون تاریخ نگار هست. و خب شما اینجا توضیح زده به صحبت آقای ادوارد سعید که این بازنمایی داشت به درخواست تصویر باشم این بازنمایی هنرمندانه از امر تاریخ را توجیهی برای مناسبات قدرت و امر حاضر تلقی کردیم. خب اینجا این ها و حالا اینجا بحث مطرح شد که خب توی حوزه زنان هم حالا پرابلمی هست و ما این منظرها و این نوع به یک نوعی روایتگری اینجا ما روبرو هستیم که پس اینجا ما احتیاج رو پارادایم داریم و خب سه تا پارادایم اینجا بیان کردیم. یکی پارادایم روشتهای مدرنیستی که خب کاملا گسست دنیای سنتی با دنیای مدرن صحبت میکنند و این گسست خب در این گسست دنیای سنتی کاملا یک رویکرد که در سالانه دولتی فرادستی هست و دنیای امروز را گذرد اینقدر اینجا خب رویکردهای مارکسیستی که خب بحث طبقاتی مد نظر هست و مسئله دیگه هم رویکرد فمینیستی هست که خب مسئله طبقاتی مد نظر قرار دادن. و محضر صحبت شما این بود که خب انتقاد کلی که به این سری کرد داشتین این بود که در حوزه دیتا و در حوزه تفسیر شما مسئله رو این بوده بیان کردید که ما هم در حوزه دیتا و وقایع ما صرفا با مسائل مربوط به مردان متمول مرکزشیم برو هستیم و حتی در حوزه تفسیر هم تفسیر از منظر و رویکرد مردان متمول و مرکزشیم و و مبتنی برای این نقد شما بیان میکنید که اگر قرار ساختار شکنی و شوروی شکنی اتفاق بیفته این منظر واکنشی ما باید اون پیرامون مرکز رو مورد توجه قرار بده و با برجسته کردن پیرامون در مقابل مرکز بتونه خب اون ساختار شکنی روایتهای حاضر رو داشته باشه و خب گریزی به نوع روشی خود نجم مبادی داشته که از یک منظر روش ایشان روش به شدت قابل تعامل و قابل ارزشی هست و خب شاید اون نقد که خب مسئله به یک نوع این طبقه محور متمول مرکزنشین مورد توجه واقع شده. منتاش خب حالا به طور جنبندی های جنبندی خب اگر بخواهیم برون یک سوال قدر مطرح بکنید که خب اگر ما با یک نوع روایتگری روبرو هستیم، این روایتگری یک نوعی تبیین و مناسبات مد نظر ما هست، این سوال که خب شاید برمیگرده به همین تاریخ اجتماعی های موجود در جامعه ما این هست که اون چیزی که ما در تاریخ اجتماعی های امروز میبینیم خیلی شبیه میشه بر اون رویکردهای به یک نوعی مدرنیستی این تاریخ گذشته و نظم گذشته رو کاملا یک نظم پوری دستی فرادستی حالا دل هر که ایز واجه یاد به دست داره هر چیزی که خانش میکنن و در نهایت یک نوعی این خیلی روایت غالبی هست و سوال من این هست که این چرا باید این چنین غالب باشه و قرار چه دستاوردی برای ما داشته باشه این پرداخت از اینکه خب ما کاملا یک تاریخ رو به طور یک کل واحدی در نظر بگیریم زیر یک خط واحدی بیاریم و یک چنین روایت از این قضیه بیان بکنیم تا در نهایتش بلانی یک گذاری که خب نه حالا این تاریخ بود از که برادست میده و ما حالا به یک امر دیگه میخواییم به برادستیم شاید بیشتر معطوف به کارهای موجودی که در حالا حوزه تاریخ اجتماعی ایران نوشته شده ولی برای اینکه با واقف به این نکته که گویا گریزی نیست که ما یک منظر پیشینی داریم یک رابطه پیشینی داریم و یک منظر پیشینی داریم و این منظر پیشینی ما برای ما یک پارادایم تفصیلی داره ایجاد میکنه. رقم هم شما حتی یوسف و ببینم
خب بله این ناگزیر هستیم، یعنی ما هر روایت تاریخی یعنی اصلا به خاطر هم میگیم روایت و اون چیزی که ما رو سوق میده به سمت یک مطالعه تاریخی یک پرابلم، یک مسئله، یک دغدغه‌ای هست که از زندگی فعلی ما برمیخیزه و طبیعی هست که ما در واقع همیشه با نوعی تاریخ دوم سر کار داریم، تاریخ نوع دوم توی ابتدای صحبت هم فکرم اشاره کردیم، ما یه تاریخ نوع اول داریم یعنی امر واقع آنگونه که در گذشته رخ داده و تموم شده و رفته. خب اینکه ولی شما هر گزارش تاریخی که بخواید ارائه بکنید از اون امر واقع در گذشته، ناچار دست به روایتگری میزنید، چون ناچار هستید که دست به گزینش بزنید، رخدادهایی رو برجسته بکنید، رخدادهایی رو نادیده بگیرید. بنابراین ما با روایت‌های تاریخی مواجه هستیم، نه بازنمایی، بازنمایی به معنای پوزیتیویستیش اینجا، نه بازنمایی مستقیم و سرراست از آن چیزی که در گذشته رخ داده. و اینجا لازم هست که البته ما ربط ارزشیمون رو آشکار بکنیم، یعنی با چه انگیزهی، با چه دغدغه، با چه علقهی من رفتم به سمت مطالعه تاریخی، چرا امر گذشته برای من در لحظه اکنون اهمیت پیدا کرده و دغدغه من شده، چه نسبتی با زندگی امروز با لحظه حال من برقرار میکنه. و بنابراین خب این ربط ارزشی هست. توی فهم ما از رخدادهای تاریخی هم ما ناچار هستیم که با یه منظر تفسیری خاصی بریم به سمت رخدادها و چاره‌ای جز این نیست. ببینید، از زمان دیلتای که حالا قبل از اونم بوده، ولی خب زمان دیلتای هست که خیلی برجسته میشه و تاریخ به معنای یا مطالعات تاریخی یا حالا مطالعات فرهنگی به معنای یک معرفت والا و قابل اعتنام رو توجه قرار میگیره در مقابل پوزیتیویست هایی که میگن تاریخ مثلا علم نیست چون مجموعی از رخدادهای مجزا است. از اون زمان خب این مناقشه وجود داره که حالا اگر ما برگردیم و گذشته رو بازخوانی بکنیم، این بازخوانی چقدر از عینیت برخوردار هست؟ اتفاقی که در ادامه مسیر میفته این هست که عینیت بلا موضوع میشه عملا توی مطالعات تاریخی. یعنی ما وقتی به بحث‌های هایدگر و گادامر و اینها میرسیم، خب هایدگر که بحث در واقع آگاهی به مثابه یک موضوع هستی شناسانه رو مطرح میکنه. یعنی هر گونه معرفتی که ما داریم متأثر از هستی ما هست، متأثر از وضعیت وجودی ما هست. بنابراین حالا خب یک تعبیر خیلی بدبینانه و در واقع یک جوری چیز داره هایدگر که میگه که ما به هیچ وجه نمیتونیم از هستی فعلی خودمون فراتر بریم و بتونیم گذشته رو بازخوانی بکنیم. ولی خب بعدن گادامر میاد تعدیلش میکنه و اون بحث ذوب افقها رو مطرح میکنه که بله، ما درسته از افق فعلیمون نمیتونیم فراتر بریم، ولی اون خانشی که از گذشته داریم در واقع محصول ذوب افقها هست، افق اکنون ما و افق مردمان گذشته هست. بنابراین چاره‌ای جز این نیست و ما تمام این روایتها، چون در غیر این صورت میریم به سمت نوعی بنیادگرایی تاریخی، یعنی میریم به سمت این که بحث بکنیم که این روایت درست هست و دیگران روایت اشتباه رو مطرح میکنن، ولی خود این روایت های موازی و شکاف هایی که بین این روایت ها هست و تقابل هایی که بین این روایت ها وجود داره، اینها میتونه در واقع هم به لحاظ معرفتی و هم به لحاظ عملی آورده های زیادی برای ما داشته باشه. ببینید، من اگر بخوام یه مقدار انضمامی بحث بکنم، مثلا فرض بکنید مسئله پوشش، حالا چون مسئله امروزی ماست و ما گفتیم که ما با یک دغدغه امروزی باید بریم به سمت مطالعه تاریخ، از پوشش میتونیم چند تا قرائت داشته باشیم. ببینید، یک قرائت شرعی داریم، یک قرائت عرفی و یک قرائت سیاسی. ببینید، اگر ما این قرائت ها رو با همدیگه داشته باشیم، اون وقت آورده های خوبی خواهیم داشت برای برون رفت از انسدادهایی که در جامعه امروزیمون در ارتباط با این مسئله با اونها مواجه هستیم. اگر نشان دهیم که مقوله پوشش لزوماً همیشه یک مقوله شرعی یا مذهبی نبوده، یعنی استانداردهای پوشش، شکل پوشش، سبک پوشش بیشتر یه امر عرفی بوده و همونجوری که عرض کردم در صحبت، ببینید پوشش زنان متمول، زنان تجار، اون اولیا مخدره ها، اون مستوره ها و پوشش زنان فرودست شهری یا زنان عشایر و اینها، اونجا هیچ وقت مبنای تمایز تقید به در واقع شریعت و هنجارهای مذهبی و اینا نبوده، بلکه بیشتر معیار تمایز اجتماعی بوده. اینگونه نبوده که زنان مثلا متمول به خاطر اون پوشششون لزوماً زنهای مقیدی به حساب می اومدن و در مقابل زنان فرودست شهری یا زنان عشایر اونها غیر مقید. نه، اون بیشتر اصلا اونجا دلالتهای منزلتی داشته پوشش. زنی با چنین پوششی در واقع نشون میداد از کدام طبقه اجتماعی هست یا متعلق به کدام ساحت اجتماعی هست، شهر هست، روستا هست یا غیره. ببینید طی یک تغییراتی و یک فرایندهایی که ما به یک قرائت شرعی و مذهبی از پوشش میرسیم و بعد از اون هم فراتر میریم و تبدیل میشه به یک قرائت سیاسی، یعنی پیوند میخوره اون وقت با مناسبات سیاسی. خب ما لازم هست که یک واسازی بکنیم و نشون بدیم که پوشش لزوماً همیشه یک امر شرعی نبوده، سیاسی که واقعا نبوده، یعنی سیاسی شدن امر پوشش کاملا یک پدیده مدرن هست و در واقع از پیدایش دولت مدرن چنین چیزی اتفاق میفته، از زمان رضا شاه به این ور هست و حتی جالب هست اگر بخوام خیلی بحث کنم، حتی جنسیتی هم نبود، یعنی وقتی که پوشش تبدیل میشه به ابژه قدرت، به ابژه‌ای که محل اهتمام قدرت هست، اونجا اصلا جنسیتی نبود. اینجا باز میگم این از همون روایت‌هایی است که ناقص به ما منتقل شده. ببین کشف حجاب بخشی از یک پروژه وسیع‌تر بوده در ارتباط با پوشش. اونجا پروژه بزرگتر یک دست سازی پوشش هست که خود اون یک دست سازی پوشش هم باز قطعه ای از یک پازل بزرگتر هست و اونم یک دست سازی جامعه هست. دولت مدرن یا دولت ملت نیازمند یک دست سازی بود در همه ساحت ها. ببینید شما اگر مطالعه تاریخ انجام بدید میبینید این یک دست سازی هم توی بوروکراسی اتفاق میفته، یعنی توی دیوان سالاری، توی شبکه، هم توی مسائل اقتصادی، هم توی مسائل در واقع محاکم، یعنی محاکم شرعی به حاشیه رونده میشن، محاکم عرفی یا به اصطلاح همون محاکم دولتی، دادگاه‌های دولتی مرکزیت پیدا می‌کنن و کلن این تمرکزگرایی و یک دستسازی خب یک بحث پوششه. بنابراین اگر ما اون دوره رو بریم، اتفاقی درباره پوشش افتاد، فقط مختص زنان نبود که، مردان رو هم در بر می‌گرفت، یعنی بحث کلاه شاپو کردن، این که رفتن توی روستاها لباس‌های محلی رو باش مقابله کردن و در واقع دیکته کردن به عشایر مختلف، اقوام مختلف، ایلات مختلف که باید یک لباس یک دستی همه بپوشن و ذیل اون هست که پوشش تبدیل میشه به در واقع ابژه قدرت و خب استمرار پیدا میکنه و توی استمرارش اون وقت دیگه جنسیتی میشه، یعنی پوشش زنان است که محل اهتمام قدرت میشه. بله پوشش مردان هم هست، قبول دارم، ولی نه به اون پررنگی، نه با اون استانداردهای در واقع خیلی تنگ و محدودی که مد نظر اراده قدرت هست. ببین میخوام عرض میکنم خدمتتون که خب اینا همه متأثر هست، هم از ربط ارزشی تاریخ نگار با مسئله و هم پارادایم تفسیری که به کار میگیره برای محل مناقشه قرار دادن وضعیتی که میخواد اون رو به چالش بکشه.
من هم اینطور حالا چون ما این جلسه اون نمز محتوایی و نمز روشی آن در تصمیه صحبت شما کاملا صحبت شما قابل فهم هست، چون که در تجربه زیسته ما این تجربه زندگی زنان روستایی که همین الان هم با در ارتباط هستیم و میبینیم کاملا نوع مناسبات پوششی آنها، نوع مناسبات جنسیتی و رفتارشون که خب به یکمی هنوز هم جامعه روستاییش مدرن نشده کاملا قابل فهم هستم. چیزی شما میفهمید موضوع شما از منظر بس روششناسی، خب ما پس اون یک پارادایم تفسیرمون و اون نظام ارزشی خب تو معقولی پیشینی هست که خب اون حد میزنه برای روایتگری ما. با عنوان سوال آخر که از سوال دوستان هم هست این که خب ما مرحبا میخواییم در اینجا گفتگو بکنیم، یعنی شما یک پارادایم نظام ارزشی دارید و شاید بنده نوعی و یا یک فرق دیگری هم مخواد با یک پارادایم و نظام ارزشی دیگری دست روایت داری بزن امکان گفتگو. شاید اگر زمانی به نظر خودم هم یه ایده اینه که این امکان گفتگو زمانی محقق میشه که ما آگاه باشیم و حداقل خودآگاه باشیم که داریم از چه منظری برخورد میکنیم، نه اینکه شاید گاهن نگاه میشه که خب کاملا اون مبارک کار نگاه و اون پژوهشگر انگار در یک موضع دستگاه مطلق این شخص هست، کاملا در ادعای وقایع نگاهی هست، اما خب داره با پارادایم تفسیری خود یک قالب تاریخ اجتماعی برخورد میکنه، دستگاه پارادایم تفسیری خودش رو در قالب تاریخ اجتماعی تبیین میکنه، اما و کاملا هم یعنی در یک ادعای دیگری هست. اما اگر ما آگاه باشیم و شاید خودآگاهانه این متصل باشیم که با این نظام ارزشی و پارادایم تفسیری ما داره تبیین میکنه، اون موقع حالا باید این بستر امکان گفتگو صحبت بشه. این یک سال آن سال بستر دوستان مطرح کردن و اینجا شما در صحبت قبلی شما هم بود که به هر حال ما باید دو مسئله دیتا و اینجا خب نظام تفصیلی مسئله نظر هست. شما یک نوتی دیگه داشتیم که خب ما توی بحث دیتا ها هم باید دیگه به دیتا های دیگه و متفاوت نگاه بکنیم. خب هر حال شد خوب در دیتا های تاریخی فعلا برجسته هست، خب دیتا های مربوط به همون طبقه مرکز هست و طبقه پیرامون، بحث دیتا رو هم چه کار میشه؟ یعنی یک بحث تفصیلی بود که خب ما چگونه امکان گفتگو داریم و یک بحث دیتا های تاریخی که خب در این دیتا های تاریخی، این دیتا های تاریخی که قرار مربوط به حوزه پیرامونی باشه نه مرکز، احصای این دیتا ها هم شاید مرد سوالی که وقتی سوال هم برمید هم شاید این هم سال سرمان پایانی و یک سری هم جمعه بوده نه که در خدامی هم دوره.
ببینید امکان گفتگو که اتفاقا میسر هست، ببینید در صورت بنیادگرایی تاریخی هست که امکان گفتگو در واقع میسر نخواهد بود. یعنی وقتی که همه بگیم اون چیزی که من میخوام یا اون روایتی که من دارم ارائه میکنم در واقع بازنمایی دقیق و سرراست و مستقیم امر واقع آنگونه که در گذشته رخ داده هست، اینجاست که امکان گفتگو دیگه یا در واقع اینجوری میتونیم بگیم گفتگو ممتنع میشه دیگه، ممکن نیست دیگه. علاوه بر این ببینید شاید ما یه مقدار توی خود لفظ گفتگو هم دچار بدفهمی شدیم. ببین گفتگو لزوماً به این معنا نیست که من و شما رو در روی هم قرار بگیریم و با هم دیگه حتما صحبت بکنیم. گفتگو یعنی این که یک تکثری وجود داره از روایت‌های مختلفی که ارائه میشه و این روایت‌هایی که دارن ارائه میشن لزوماً در خلاء اتفاق نمی‌افتن، بلکه در گفتگو با روایت‌های دیگه هست که ممکن میشن. یعنی میخوام عرض بکنم خدمتتون لزوماً به این معنا نیست که دو نفر باید رو در روی هم قرار بگیرن. طبیعی هست که وقتی یک روایتی وجود داره و من در واکنش به اون روایت سعی میکنم روایت متفاوتی رو عرضه بکنم، روایت بدیلی رو عرضه بکنم، اینجا گفتگو عملا اتفاق افتاده. بنابراین گفتگو اینجا توی سطح روایتگری اتفاق میفته، نه در سطح کلام و بیان این که من حتما باید رو در روی شما قرار بگیرم. و اون چیزی که عرض کردم خدمتتون اینجا اصلا بحث توی این گفتگو هم لزوماً بحث رسیدن به یک حقیقت پنهان یک حقیقت پیشینی هدف نیست. عرض کردم بحث شکاف های این روایت هاست. این وقتی روایت ها زیاد میشن، متکثر میشن، ما شاهد شکاف هایی خواهیم بود بین این، و خود این شکاف ها میتونم اینجوری تعبیر بکنم، فقط برای تقریب به ذهن هست، اگر شما حسابشو بکنید که روایت ها مثل صفحه هایی هستن که دارن امر واقع در گذشته رو میپوشونن، این شکاف هایی که بین اینها هست باعث میشه که نوری از اون امر واقع بیرون تابانده بشه، تا اینکه یک روایت فراگیر، یک کلان روایتی داشته باشیم که به بلا منازع باشه و کل اون امر واقع رو به انحصار خودش درآورده باشه. اون وقت اونجا هیچ شکافی وجود نداره و هیچ نوری از اون امر واقع بر ما تابانده نمیشه. بنابراین این بحث همین شکاف هاست و این روایتگری یک فرایند نامتناهیه، یعنی ما قرار نیست نقطه انتهایی برای اون روایت داشته باشه، این که بگیم که خب بعد از این همه روایت ها پس رسیدیم دیگه به این روایت نهایی، نه، این یک امر مستمر هست که دائما باز تولید میشه، چون مسائل ما عوض میشه، پارادایم های ما متفاوت میشه، تغییر پیدا میکنن، پارادایم های جدیدی ظهور پیدا میکنن و همین جوری هست که در واقع این اتفاق ها میفته. به لحاظ دیتا، خب بله، ببینید حالا وقتی که ما میگیم که با نوع متفاوتی از فکت ها و شواهد اون وقت روبرو خواهیم بود یا نیازمند نوع متفاوتی از فکت ها و شواهد خواهیم بود، خب طبیعی هست که اون تکنیک هایی هم که برای در واقع گردآوری این فکت ها و شواهد به کار میگیریم هم متفاوت خواهد بود، یعنی ما نیازمند تکنیک های مختلفی هستیم. خب ما برای اینکه اولا عرض کردم ببین بله سخته، یک کار دشواره، چون اینها در حاشیه تاریخ هستن، این گفتم باید حاشیه تاریخ رو ما بکاویم تا این داده ها رو به دست بیاریم، و بعضی ها در واقع زیر آوار روایت های مسلط مدفون هستن و ما باید نبش قبر بکنیم و این داده ها رو بکشیم بیرون، و یه بخشی هم هستن که خب ببین ما باید از روش های مختلفی مثل تاریخ شفاهی استفاده بکنیم، مثل تکنیک های مرسوم توی روش های مردم نگارانه باید استفاده بکنیم و دید خودمون رو تغییر بدیم نسبت به چیزی که میتواند یک فکت و داده ارزشمند باشه. حتی لباس ها، ظروف بجامانده از گذشته، عکس های بجامانده از گذشته، لالایی ها، داستان ها، همه اینها اون وقت تبدیل میشن به فکت هایی که میتونن به نوعی بیان کننده یا بازتاب کننده زوایای از حیات اجتماعی در گذشته باشه. آقای
دکتر، خیلی ممنون، تشکر میکنم، تشکر از محصولات بودش. باز یک سال پایانی تر هم بپرسم که از این جهت که خب خیلی خب عالی بود از منظر ما و این مسئله امکان گفتگوی که شما مطرح کردید، یک مسئله دیگه اثر امکان گفتگو برمی‌خیزه و اون هم این که چگونه میشه که ما اینجا در دام تفسیر سایکولوژیک نیفتیم، یعنی که زمانی که من میدارم که خب یک نظام ارزشی و یک تفسیر پارادایم تفسیری وجود دارد، خب همیشه در مزان اتهام اون روایتگر وجود داره، خب شما میخواد یه انگیزه امروزی دارین، یه هدف دارین، حالا این هدف سیاسیست، هدف جنسیتیست یا هر چیز دیگه، ممکنه هدف جنسیتی باشه، هدف نمیدونم برنامه طلبی باشه، هدف سیاسی باشه، این انگیزه هست که داره به شما یه پارادایم تفسیری میده، این انگیزه هست که خود نظام ارزشی شما داره این انگیزه رو برای شما ایجاد میکنه. خب زمانی که خب این پیشفرض وجود داره که من میخوام هم صفر انگیزه های شما رو خب در نظر بگیرم، این یه آفت هست، یک آفت هست، انگار گویی هم مسئولیتی هم ازش نیست، ولی به یک نوعی آفت هست که خب همیشه هر ادعا و روایتگری میتونه انگیزه خانی بشه که خب این دنبال اصلاح هدف هست، این دنبال فلان هدف هست، چه اینکه خب شاید حتی همین جلسه گفتگویی ما هم زمانی مورد تبلیغاتش بالا اومد، نوع پوست بیان شد، نقدهای بسیاری با تفسیرهای سایکولوژی با اندازه خانی که این یک روایت مردان از یک روایت مردانه از زنان بیان بکنن و به این هم این تفسیر سایکولوژیکی هم به شدت در این امکان رو در روی ما آزارده هم که از این دست که حالا نقدهای هم به خود این برنامه از این جهت بود این سال رو مطرح کردم و خب دیگه واقعا این سال پایانی و نهایی باشه.
ببینید من نافی انگیزه های روانشناختی یا حالا به تعبیر شما سایکولوژیک اینها نیستم ببینید، اما یعنی بالاخره همه ما یک دغدغه های انگیزه های داریم، اما اگر ما چنین تلقی از آگاهی داشته باشیم و آگاهی رو یک مقوله هستی شناسانه در نظر بگیریم نه یک مقوله معرفت شناسانه، اون وقت میتونم به نظرم از این به تعبیر شما دام سایکولوژیک یا چنین تلقی در واقع بتونیم راهی پیدا بکنیم. ببین یعنی چی؟ یعنی آگاهی من، مسائل من، نوع نگاهی که من به مسائل اجتماعی دارم، معرفتی که دارم، ببین اینها صرفا محصول ویژگی های شخصی من نیست، بلکه همه اینها محصول وضعیت هستی شناختی و موقعیت اجتماعی است که در اون دارم زندگی میکنم یا به تعبیری محصول تجربه زیسته من هست و اینجا در واقع دقیقا پیوند میخوره با خود حیات اجتماعی در معنای عامش. یعنی معرفت اینجا دیگه صرفا یک مقوله‌ای نیست که ارتباط پیدا میکنه با مسائل روش شناختی و در واقع اپیستمولوژیک و اینها، یک در واقع شأن انتولوژیک پیدا میکنه، یک شأن هستی شناسانه پیدا میکنه. من هم چند مدت پیش حالا در ارتباط با همین در واقع اعتراضات و نارضایتی هایی که شاهدش بودیم و هستیم، اونجا یک در واقع مطلبی نوشتم تحت عنوان موضع زنانه و اونجا مطرح کردم که چرا زنان می توانند در واقع یک امکانهای جدیدی رو ارائه بکنن برای سامان اجتماعی و اونجا ربطش دادن به موقعیت اجتماعی. موضع زنانه از موقعیت اجتماعی زنان برمیخیزه به خاطر وضعیت اونها در ماتریس مناسبات اجتماعی. پس ببینید دغدغه من به عنوان جنادله یا دغدغه شما یا دغدغه هر کدوم از دوستان یک دغدغه صرفا روانشناختی یا دغدغه‌ای که در خلأ صورت گرفته نیست، ریشه در موقعیت ما در ماتریس مناسبات اجتماعی داره و بنابراین کاملا دغدغه ماهیتا یک امری اجتماعی هست و حالا امیدوارم با این توضیحات تونسته باشم به پاسخ شما به سوال شما پاسخ بدم که نه واقعا قابل تقلیل به انگیزه های روانشناختی نیست، چون حتی همون انگیزه های روانشناختی ما، ویژگی های روانشناختی ما، اینها چیزی ذاتی یا پیشینی یا مقدم بر هستی اجتماعی ما نیست و برخواسته از همین موقعیت و موضع اجتماعی ما هست. صحبت پایانی خاصی نیست، تشکر از شما و در واقع تشویق شما به ادامه این مسیر و در واقع توسعه این حوزه از مباحث که به نظرم بسیار نیازمند اون هست.
بله ممنون آقای دکتر، خسته نباشید، وقتتون هم بخیر.
خدا نگهدار.
و من از همه عزیزان و بزرگوارانی که این در این جلسه ما همراهی کردن تشکر از اون کنم و انشاءالله در گفتگوی بعدی دوستان ما رو همراهی بفرمایند تا انشاءالله این طرحنامه و اهداف مورد نظر خودش بده. خدا نگهدارم.